سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 25 آفریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. خب همون گونه که در برنامه دیشب اشاره کردم در واپسین ثانیه ها یک توییتی رو از توماجان صالحی خوانده بودیم مبنی بر این که البته به نیابت از ایشان اون اکانت توییتری یا شبکه ایکس دسته گفته می شود که یکی از اقوام ایشان هست، نوشته بود که حکم ایشان صادر شده به علت اینکه کم سن و سالها و جوانها و ارادتمندان و علاقمندان به ایشان دچار سرخوردگی نشند محتوای حکم رو بیان نکرده بود. برنامه این جانب پخش شد، در اون خبر هم دیشب گفتم و ساعاتی پس از آن دریافتیم که وکیل آقای توماج صالحی، زندانی آزادی خواه در بند زندان، صریحا اشاره کرد که حکم اعدام برای ایشان صادر شد. این حکم اعدام موج از اندوه رو در میان افکار عمومی ایران در داخل و خارج برانگیخت و شهر شبکه ها و جهان مجازی، اعم از کلاب هاوس، توییتر، اینستاگرام به طور مشخص و فیسبوک و سایر رسانه‌های اجتماعی با موج اعتراضی سنگین علیه نظام قضایی جمهوری اسلامی مطالبی رو منتشر کردند و همرسانی کردند و خشم خودشون رو نشان داده بودند از این احکام ظالمانه و ناعادلانه. این موضوع فقط محدود و معطوف به افکار عمومی ایران باقی نماند و حتی مقامات خارج از ایران مثل کاخ سفید و ایالات متحده آمریکا نیز موضعی سخت و تندی رو علیه این حکم گرفتن. واکنش ها رو در این رابطه مشخص میخوام یک نگاهی داشته باشم. روزنامه های چاپ تهران خیلی به این موضوع نپرداخته بودن جز شرق آنلاین که اصل خبر رو فقط کار کرده بود. حسب گزارش های انتشار یافته همون گونه که گفتم واکنش ها به حدی گسترده بوده که از امریکا و دیدبان حقوق بشر تا شهروندان همگی پای به میدان گذاشته بودند و محکوم میکردند. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، نخستین بار در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی برای موکلش رو ارشادی دانست و این خواننده معترض رو به اتهام افساد فی الارض و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. خیلی جالبه، دادگاه شعبه مجازات گرا در واقع دادگاه بالادستی و دیوان عالی رو گفت، اونو فقط خواستن ارشاد کنن که یعنی یک مرحمتی کردن، یک لطف و ارادت و عنایت و عطوفتی به خرج دادن و الا نبایستی حکمش مثلا منحل می شد، دوباره به حکم شعبه اصلی به بدوی به پایین دست که اومد باز این شعبه مجازاتگرا و مرگ خوی صدور حکم اعدام رو در دستور کار قرار داد. در این رابطه مشخص می دیدم معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی گفته بود که ما آن گزارش های نگران کننده رو دیده ایم. ما در مورد کسی صحبت می کنیم که قبلاً در بازداشت با شکنجه و سایر رفتارهای خشن نیز روبرو بوده. ایشان تصریح کرد که این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. ما بار دیگر استفاده ابزاری رژیم ایران از مجازات اعدام جهت سرکوب حقوق انسانی و آزادی های اساسی مردم رو محکوم می کنیم. این مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده کماکان گزارش های مربوط به توماج صالحی رو از نزدیک دنبال خواهد کرد. در هر روی واکنش ها محدود به این مقامات خارجی باقی نمانده بود. شخصیت های مختلفی در حوزه هنرمندان، کنشگران سیاسی هم واکنش هایی داشتن. دیدم آقای مهدی عراهی یه خواننده ایرانی عرب زبان در خوزستان هم گفت برادرم را به زودی آزاد کنید. حتی رپرها رو میدیدم که با صدور ویدئوهای کوتاه، حتی کیهان کلهر موسیقیدان صاحب نام ایرانی، همه شخصیت ها، همه چهره های هنری، اساسا جامعه دچار یک شوک آنی شد که مفسدون فل ارض چه عنوان حقوقی است که چنین مجازاتی رو داشته باشه. اگر خواننده منتقد معترض رپر جوانی چون توماج صالحی مفسدون فل ارض هست و فساد در زمین گستراند، کاظم صدیقی چه می شود؟ نکاتی است که قطعا در افکار عمومی طرح سوال می شود. مصداق فساد فل ارض از آن تریبوندار شیخ گریانی است که برای حسین می گرید و ماهیانه فقط از یک قلم دریافتی ها هتلی در مشهد 1,000,000,000 تومان به حساب شخصیش واریز می شود. بماند ازگل گیت و زمین 4,000 متری و چند ده هزار میلیارد تومانی. بدین روی قیاس های تطبیقی زیادی از سوی افکار عمومی صورت می گرفت و این حکم قضایی رو به چالش می کشندن. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به صدور حکم اعدام توماج در بیانیه روند حقوقی پرونده اش رو نقض فاحش آزادی های بنیادین و حق دادرسی عادلانه خواند. دیدبان حقوق بشر بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد و حکم اعدام توماج صالحی رو آخرین نمونه از سیستم قضایی بیرحم جمهوری اسلامی خواند و خواستار آزادی فوری او شد. در سوی دیگر نماینده پارلمان آلمان در شبکه توییتر اشاره می‌کرد توماج برای مردم ایران و برای آینده‌ای بدون حکومت جمهوری اسلامی ایستادگی می‌کند. این نماینده پارلمان آلمان تصریح کرد که توماج به دلیل غلبه بر ترس خود از حکومت اکنون با مجازات اعدام روبرو شده. همچنین در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نماینده دیگر پارلمان آلمان که کفیل سیاسی صالحی بود اعلام کرد از شنیدن این خبر شوکه و عصبانی است. او در پیام ویدئویش گفت صدور حکم اعدام برای این خواننده حتی بر اساس رویه‌های ایران نیز منطقی نیست. به افزود چطور ممکن است اتهاماتی که سال گذشته توماج به خاطر آنها حکم 6 سال زندان دریافت کرد آنچنان بزرگ شده که چنین حکم سنگینی رو الان دریافت کند؟ مطلب ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی می دیدم که بیانیه داده بود تحت این عنوان جمهوری اسلامی توماج صالحی خواننده رپ مخالف خود رو به اعدام محکوم کرده است. این رژیم از همان آغازش با هنرمندان، به ویژه با هنرمندانی که از استعداد خود برای دفاع از آزادی ایران استفاده کرده اند در ستیز بوده است. خب من میخوام یک تحلیلی داشته باشم به چرایی این تصمیم، تصمیمی که اشاره کردیم پیشتر حکمش آمده بود 6 سال زندان بوده. توماج صالحی دست به هیچ عمل خشونتباری نزده. حتما برای افکار عمومی این سوال هست که خب جمهوری اسلامی همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی گفته و من کمی فراتر و فربهترش رو اینجا بیان میکنم، اساسا جمهوری اسلامی بر بنایی از خون بنا شده. جمهوری اسلامی هنرمند کشی کرده. جمهوری اسلامی یک سینما انسان رو یک جا سوزاند قبل از استقرار برای دستیابی به قدرت. پس عنصر کشتار درمانی و انسان کشی، هنرمند کشی، زنازاری دیگه از ابزار و مختصات این نظام هستش، جدایی از توصیف ذات نظام جمهوری اسلامی که ایدئولوژی ماهیتی است برای انجام به ارتکاب این اعمال. جدای از این مسئله میخوام مطالب سیاسی دیگر رو اشاره کنم که چرا دادگاهی چنین میکند و دادگاه بالادستی علارغمی که نقض میکند باز دادگاه دیگر مصر میشود. نکته نخست این ماجرا تحقق سیاست النصر به روب هست، چیزی که به نام طرح نور در خیابانهای ایران کماکان جریان دارد با زنان ایرانی. نکته دومی که به لحاظ تحلیلی میتونم برای موضوع اضافه کنم اساساً انتقامگیری از جنبش زن زندگی آزادی است، مشخصاً از کسانی که عناصر میدانی بودند. آقای توماج صالحی واجد ویژگی‌های خاص خودش بود: جوانی، قدرت مدیریت و راهبری، امکان تجمیع انسان‌های همسو، شجاعت کم نظیر در صحنه و میدان بودن و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها نه خشونت. مجموعه این پارامترها از این شخصیت خواننده منتقد یک شخصیت منحصر به فردی رو خلق کرد که نظام به مثابه یک ظرفیتی که میتواند جمهوری اسلامی رو به چالش بیشتر بکشونه در واقع این رو شناسایی کرده و قصد برخورد داره که بعد شکنجه هایی که داشت. نکته دیگری که اساساً سیاست‌های داخلی و خارجی یه جوری برهم کنش هستن یا به تعبیری تأثیر متقابل برهم دارن. آیت الله علی خامنه ای بعد از حمله ای که به گمان خودشون با پهپاد و چند موشک به اسرائیل داشتن، نوعی غرور کاذب و قرگی و مغرور شدگی رو هم تو خودشون میبینن، علارغمی که به دفعات اشاره کردم دستشان در حوزه سیاست بازدارندگی رو شده در کشورهای منطقه، اما در داخل و برای گروه‌های داخلی تصور میکنن که میتونن شاخ و شانه بکشند. ببینید ملت، شما نمیتونید گمان ببرید که بر ما خط و خراشی بیاندازید یا بر ما بشورید. ما با اسرائیل منطقه هم در افتادیم، دیدید که پیش بردیم و با ما کاری نشد. بخشش این پیام هست به جامعه، به اقشار تحول خواه جامعه ایرانی، و خود این در راستای طرح نور که در خیابان ها صورت میگیره، اینها هم به موازات هم داره صورت میگیره. آنچه که هست، اساره کلام بخوام اشاره کنم، جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل نیست، جنگ جمهوری اسلامی با ملت ایرانه. از فردای استقرار نظام فقها، از روزی که زنان رو ضعیفگان خواندند و در پس پشت پستوها نشاندند، از روزی که در عملیات های مشکوک مثل والفجر چهار قواسان کشی کردند، از روزی که سردارانی به اتهام خیانت مثل محسن رضایی و رحیم صفوی پرونده های باز دارند و با وساطت رفسنجانی از اعدام رهیدند، و دهای دیگر، فروهرها، داریوش مهرجویی ها، کوی دانشگاه تهران. مجموعه این پارامترها انعکاسی از ادامه یک نظامی است مبتنی بر النصر و بالرعب، هراس گستری جمعی در جامعه و به گمان خیش دستیابی ظفر، کاری که با محمد حسینی بیدفاع و بیگناه انجام دادن. جوانی که در مراسم چهلم در واقع حدیث نجفی از مزار پدر و مادر خیش می آمد، بازداشت شد، لوازم ورزشی در خانه اش رو به مثابه ابزار خشونت انگاشتن و به اعدامش سپردن، جایی که جماعت ایرانی مجروح شده بود به لحاظ روحی و نذرها به نام این جوان مردم ایران خودانگیخته دادن، و کسانی چون محسن شکاری که بیان که مرتکب خطایی به مثابه خشونت یا قتل شود اعدام می شود. از این منظر من بخوام مطلبمو جمع ببندم، مسبب بالادستی همه این مصائب و مسائل شخص رهبری نظام جمهوری اسلامی است، چرا که برای محسن شکاری وقتی احکام قضایی کار نکرد شخصا ورود کرد و با بیان اخافت و ناس، یعنی منظور ایشون این بوده که محسن شکاری هراس جمعی در جامعه ایجاد کرد پس بایستی مجازات شود، دیدیم که 48 ساعته اعدام میشه و نزدیکترین مردان با آقای خامنه‌ای مثل آقای میر سلیم ها خواهان اعدام های پرشتاب بودن، میگفتن 70 خوردی روز کمه و بایستی در طول 9 روز این اعدام ها صورت بگیرد. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. پوزش میخوام که بحث توماج صالحی همون گونه که اشاره کردم کل جامعه ایرانی رو تحت تأثیر قرار داده بود و به هر صورت نتیجه آن است، هرچند که من بسیار بعید میبینم که جمهوری اسلامی بتونه این لغمه رو ببلعد، بتواند این کار رو بکند. قطعا این حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت، بیشتر یک نوع تست روانی بوده و بیشتر نوعی حراس افکنی در جامعه بوده، هرچند از نظامی که شبانه آقای قبادلو رو اعدام میکند و نوید افکاری رو بیخبر شبانه بر دار میکشاند هیچ چیز بعید نیست و این ذره ای از وظیفه کنشگران حقوق بشر کم نمی کند و قطعا ایرانیانی رو که البته من در شهر شبکه ها در طول ساعت گذشته دیدم بسیار هم کنشگرانه به پا خواسته بودند و پتیشن ها امضا کرده بودند و در راستای فشار لازم بر جمهوری اسلامی برای لغو این اعدام، حکم اعدام ظالمانه هستند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آیت الله علی خامنه ای دیروز در جمع کارگران سخنرانی داشته که من اشاره کرده بودم بخش از مطلب رو، اما مطالب اصلی ایشون رو نتونستم اجرا کنم. تمامی روزنامه‌های چاپ تهران، مشخصا روزنامه‌هایی که رنگ و بوی معیشتی دارن، موسوم به روزنامه‌های به تعبیری دست راستی هستن، بیشتر به این ماجرا پرداخته بودن و سعی می کردن با استفاده از توجه و یک عنایت و تفقد ویژه به جامعه کارگری اینگونه القا کنن که رهبری نظام مثلا دغدغه زندگی اونها رو داره. حالا یک نگاهی کوتاهی می بینیم که ببینیم مثلا روزنامه ها چگونه سفارایی شدن. همشهری رو می بینیم که اوج کارگر مسلکی آراسته بود. حالا آقای زاکانی قصد این داشت که بگه مثلا یک احمدی نژاد ثانی هستم، ما هم سپوری، ما هم کارگریم، حالا با لباس زردم. حالا اون چیزی که ما در جلوی آقای خامنه ای دیدیم، مثلا من کارگر به معنای اخص کلمه ندیدم، دیشب هم اشاره کردم، الان میخوام این تیکر رو به اون اشاره کنم. همشهری نوشته حال خوب کارگر حال خوب کشور است. حالا جالب اینجاست که همگان آگاه هستن که حال کارگران ایرانی نه تنها خوب نیست که آسیب پذیرترین بخش اقتصادهای ویران جامعه ایرانی همون کارگران هستن. کیهان از منظر دیگر به ماجرا نگاه کرد. شما میبینید برای جهش تولید باید ابتکارات مردم به میدان آورده شود، که البته اشاره میکرد به مشارکت. من خیلی مایلم اون قطعه سخنان ایشون رو بذارم، میگم به تناسب وقت منه. مطالبی رو میگه که همه ناقض حرفای گذشته خودش هستش، حتی در عمل. جام جام صدا و سیما هم با همین زمینه مضمون سفارایی شده که میبینید حال خوب کارگر حال خوب جامعه. البته یک مطلبی دست کسی بوده، آقا جان از حسن نظر جناب عالی در پیگیری و نگاه مدبرانه جهت حل مشکلات و احیای شرکت نیشکر هفت‌تپه تشکر میکنه. حالا این کار آقا جان نبود، این کار آقای بخشی و سپیده قلیان و زندان کشیدن جوانان بیشمار از طبقه کارگر بوده، زدنها و گازشگاور انداختنها بوده و هزینه دادنها بوده، هنوز در زندان هستن بچه‌ها. اینو میگه آقا جان با تدبیر شما حل شده. اصل و ابدا اینگونه نبوده، اتفاقا با تشدید اراده ایشان بود که بخشی از اعضای انجمن صنفی و سندیکاهای کارگری به حبس و شکنجه و زندان گرفتار آمدن که حتی به خبرنگارش هم رحم نشده بود. خب دارید میبینید تمامی روزنامه ها با همین عبارت حال خوب کشور در گروه حال خوب کارگر هست سفارایی شدن، الا روزنامه شهروند که به شیوه دیگری سفارایی شد. میبینید صدور دانش مهندسی ایران به جهان، اینا مدعی شدن که آقای خامنه ای اشاره میکرد که به نحوی از آنها کارگران ایرانی بایستی به میزانی از تولید دانش برسن و خود اتکایی مثل در حوزه دانش بنیان که به جهان و عالم و آدم الان تو صفن، که مثلا از سردار سلامی احتمالاً کرونایاب مستعان بخرند. چیزی که آقای خامنه‌ای میگه اینا رو میگه. بعد یه جای میگه که در روزنامه فرهیختگان منعکس شده، واقعیت اقتصاد بدون توجه به تحریم غیر ممکن است. حالا من میخوام خیلی کوتاه بخش از اظهارات آقای خامنه‌ای رو بشنویم، ادامه بدم با دیگر مطالب.
هدف اصلی در تنگنا گذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگنا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و توقعات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاست‌هاشو تابع سیاست‌های اونها بود.
خب ایشون بخش از اظهاراتش در نقد تحریم همین آقای خامنه‌ای به یاد داریم. من خیلی کوتاه میخوام یه تحلیل افزوده نظر اشاره کنم که بخش دیگر مطلبش خیلی مهمتره بشنویم. همین آقای خامنه‌ای بودی که اصلا مشوق تحریم بود. وقتی با ایشون گفتگو میشد از سوی آقای هاشمی و برخی دیگر از تکنوکرات‌ها که تحریم میتونه کمر شکم کنه، بحث نفت در برابر غذای عهد صدام رو جلوی مردم بیاره، ایشون تحریم رو نعمت میدانست. ایشون تفسیر و خانش فقهی از ضرورت تحریم ارائه می کرد. ایشون از فرزند رمضان و دره شعیب ابی طالب سخن می گفت
و الان در این دولت که به هر روی دولت همسوی، در واقع دولت که نیست، معاونت اجرایی رهبری، من اینجوری باید بگم، معاونت اجرایی رهبری که الان هستش فشار سنگینه، میدونی که تحریم داره چه مسائلی ایجاد میکنه، دیگه نمیتونه به مردم بگه به خاطر مدیریت ناکار آمده، چرا که مدیران برگماشته شده خود ایشون هستن دیگه، الان از منفی بودن تحریم میگه. حالا بریم خیلی کوتاه، من اگه وقت کنم خیلی کوتاه در رابطه با نگاهشون به ایالات متحده و سیاست مذاکره بشنویم.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید، خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به نیروی، به انرژی هسته‌ای نسبت
خب در بخش دیگری از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای در جمع کارگران شاهد آن بودیم که بحث ادامه مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا رو به نحوی از آنها نقد می‌کرد و از زیاده خواهی آمریکا می‌گفت، در اشارت بدون ذکر نام لیبی و معمر قذافی هیچ می‌خواست بگه که اگر من خیلی جلو برم و به تعبیری امتیاز بدیم و مذاکره کنیم، یک جایی یک اشارت نرمی هم کرد که کسانی که انشالله نیت خیرخواهانه دارن، خود این میرسونه که طبقه ای از نظام معتقدن که مذاکره بایستی صورت بگیره، مذاکره مستقیم. نوعی زغزدگی رو ما تو امیر عبداللهیان در هفته پیش دیدیم، دو سه بار با زبان خیلی رسایی میگفت که ما چند باری قبل از حمله به اسرائیل با امریکا صحبت کردیم، همین ها نشانگر نوعی شکاف در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست خارجه و مواجهه با ایالات متحده آمریکاست. آقای خامنه ای ضمن این که ذکر نام نکرد، فقط گفت که جمعی انشالله نیت خیرخواهانه دارن. حالا این انشالله نیت خیرخواهانه دارن دیگه طیف اعتدالیون و هاشمی و خاتمی و حسن روحانی دیگر نیستن، اون زمان میکوبید به اونها، الان دیگه تو خودشونن، جمعی که میگه کسانی هستن که تصمیم میتونن بگیرن. این یه بوده قضیه است. در ادامه جوری داشت به اونها هشدار میداد که در یک از کشورهای آفریقای شمالی، منظور لیبی و معمر قذافی بوده، اومدن و همه چیزو گرفتن و اون بلا بر سرشون اومده. خواست بگه که ببینید اگر ما هیچی نداشته باشیم، سرنوشت من هم به سرنوشت آقای قذافی گره خواهد خورد. من عملا وقتم به انتها رسید، البته یک دنیا مطلب روی مانیتور خودم میبینم، مطالب بسیار زیاد، متاسفانه امکان بازخوانی اون رو نداشتم. حالا در برنامه فردا شب مشخصا از ایالات متحده آمریکا و اعتراضات دانشجویی و نوع بهره برداری هایی که رسانه های جمهوری اسلامی داشتن برای من قابل تأمل بوده. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.